اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. امروز روز چهارم ماه صفر 1435، امروز 19 روز و 10 ماهه که درباره کار خطبه فدک خدا به من و دوستانم توفیق داده کار میکنیم و 9 سال و 10 ماه و 19 روزه که کار خطبه قدیر میکنیم. یه چیزی رو یادم نره تذکر بدم، تمام سعی و کوشش مخالفان عزاداری امام حسین که رنگ زرتشتی گرفتن به نام ایران باستان، از الان دارن اسمس میدن که شب یلدا رو کاری بکنن که 40 رو تحت شعاع قرار بده. مواظب باشید، به هیچ وجه اونهایی که عروس دارن، داماد دارن، این شب یلدای امسال رو براشون کادو نفرستین. 2 روز بعدش، 2 روز قبلش. ماها که میفهمیم مسائلو و خدا نکرده ممکنه نفهمیده کتک بخوریم که 40مون رو فدای شب یلدا بکنیم. شب یلدا نه حرومه نه اشکال داره، ولی اونایی که اینقدر بولد میکنن امسال، از حالا، از چند وقت پیش تو سایت های اینترنتی هی دارن تبلیغ میکنن، میخوان 40 رو از رنگ و بو. منم هر سال از شب 40 روزه داشتم، یه شب دو شب بعد تا آخر. امسال چون شب جمعه میفته، 4 شب به 40، از شب جمعه متصل روزه دارم تا شب 40 و روز 40. نگذارید این پیرم مشکی و امام حسین و این عزاداری تحت تأثیر توتاهای زرتشتی ها. خیلی موزیان، اما به چهره خوش اخلاقی و از کنم که اینا، آره، به چهره خوش اخلاقی و برخورد خوب. یه صلوات خط کن. مسائل شریعی که میگفتیم درباره مسائل قصد بود. شما آقایانی که سنی ازتون گذشته بلدید، این جوان ها بلد نیستن چون رساله نمیخونن و نمیدونن. قصب این نیست که خودت دزدی کرده باشی. اگر از دست کسی جنسی گرفته باشی که احتمال عاقلانه میدی، یه جوریه نفتش میشه مال قصب. خیلی مسائل مالی سخته. مردم نوعاً وسواسی میشن، زیاد آب میکشه، چند دفعه نمازشو تاکید میکنه، تکرار میکنه. اما تو مسائل مالی من تا حالا ندیدم کسی وسواسی باشه بگه حاج آقای فامیل من چی بود؟ حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، من مثلا میگم زکات مالمو دادم، خمس مالمو دادم، ولی وسواسی هم شک کنم، میخوام دوباره بدم. تا حالا به عمرم یه همچین کسی ندیدم. یه کسی رو ندیدم که در مسائل مالی که میخواد حساب کنه بگه یه 2000 اضافه برای اینکه احتیاط کرده باشم. هی از اون بر این ورش کرپسر بلش به ترکی، این فارسی نداره، هی میزنه از اون بر این ور. خب ترکاری که من میبینم یه روحی پیدا میکنم، روح تازه. در اگر راست میگی در مسائل مالی شرعی احتیاط کن. ندیدم تا حالا. در مسائل قصب خیلی مسئله مشکلیه، کلا مسائل مالی خیلی مشکلیه. یه دفعه دیگه هم اون هفته یا هفته قبل توضیح دادم اگر من شک داشته باشم در این که این لباسم پاکه یا نجسه، باید بگم پاکه و باش نماز بخونم. اما اگه شک داشته باشم که معامله‌ای که کردم، این لباسو خریدم، حلاله یا حرامه، باید بگم حرامه. اصل در طهارت و نجاست چیه؟ پاکیه. اصل در درست بودن و غلط بودن معامله اینه که معامله غلطه، مگر اینکه مسئله بدونی، یقین داشته باشی یا ظن قوی داشته باشی که درسته. برای کی گفتم اینا رو؟ برای این جوانهایی که هنوز قوره نشده مویز شدم، شدم بیزنسمن، یه چهار بارم موفق شدم، نوع معاملاتشون مشکل داره. نمیگم همش حرامه، اینا رو گفتم برای اینکه مسائل معاملاتتون رو انشالله یاد بگیرید. یه دونه مسائل از مسائل غصب میخونم براتون. اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر بشه، مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمیتواند برای زحمتی که کشیده و گوشواره ساخته مزد بگیرد. ببینید کجایی؟ طلای منو دزدیده، حالا پشیمون شده، اومده مجلس امام حسین علیه السلام، متوجه شده که غصب حرامه و خوب نیست، اومده به من بگه طلا تو دزدیدم گوشواره ساختم، نمیتونه بگه که مزدشو به من بده، زحمت کشیدم. و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد. یه تصرف حرام کرده ساخته، نمیتونه یه تصرف حرام دیگه بکنه خراب کنه، مثل اولش آب کنه در بیاد. خیلی دقیق. مسائل مالی از مسائل عبادی فردی خیلی دقیق تره. متدین واقعی اونه که تو مسائل مالیش دقت بیشتری داشته باشه. نماز و روزت اینا باید درست باشه، ولی بین تو و خداست. اما این لقمه ای که به بچه معصومت میدی میخوره، ببین چه لقمه ای بهش میدی. بعد هزار جور تو معاملاتمون غلطکاری میکنیم، بعد میگیم حاج آقای حسینی چی کار کنم، این بچه من از من خواسته براش تار بخرم، خانواده های مذهبی، از من خواسته براش تار بخرم، منم میبینم که اگر نخرم میره جای دیگه میزنه، پس بهتره تو خونه بیاره. تو خونه میاره، بعد دخترش، بعد دختر عموش، بعد نوهش، بعد همشون. خیلی مشکله در مسائل مالیتون و حلال حرام. خواهش میکنم از شما مسائل رساله رو بخونیم، اگه متوجه نشدین از من بپرسیم، منم بلد نبودم، جوونم، میرم یاد میگیرم، میام بهتون یاد میدم. وظیفته که مسائل حلال و حرام معاملات رو بلد باشی. از من بپرس حاج آقای حسینی خطبه قدیر، بیشترین مسائل مالی که از تو میپرسن در چه موضوعاتیه؟ در این مورد که یه کاری بکنن خمس ندن. دومین بیشترین مسائلی که میپرسن مسائلی است که یه کاری بکنن این رباهای معروفی که الان چتر انداخته رو سر هممون، اینا رو حلال کن. برای جوانا دلم میسوزه. جوان امروز یه چشمشو حفظ کنه، دختر و پسر، یعنی یه دختر و یه پسری که دوست دختر و پسر نداشته باشه، پسر دوست دختر نداشته باشه، دختر دوست پسر نداشته باشه، من میگم اینا اولیاء الله هم در امروز. مسائل مالیشو کسی مراعات کنه جز استثناهای روی زمین. شما بچه ها که کاسبی میکنید و کاسب شدید، سعی کنید از اول ربا در معاملاتتون وارد نشه. حاجا همه چی اسلامیه، مگه من گفتم همه چی کفریه؟ من باید مسلمون باشم، بقیه شما بلد نیست. بچه ها بسیار در پولی که در میارید، اون وقت ببین حال روزت چجوریه، حال معنوی چجوریه، حال نماز حضور قلبت چجوریه، بچه ای که از تو به وجود میاد، بدبخت بیچاره معصوم که هیچی نمیدونه، از این پولها میخوره، پولهای حلال تو، ببین چقدر خوب میشه. اونایی که پول قاطی میخورن ببین چی در میاد. خانواده های درجه یک متدین، بچه ها کجان؟ دلت هم خوش نکن بچه رفته تورنتو از تو مفاتیح و قرآن خواسته و دلتو به اینا خوش نکن. صدی 99ش یه جوریه. از من بگو مواظب باشیم نونی که به بچه ها میدیم نون حلال باشه. خیلی اگه ناراحت شدین از حرفای من، نف شدین که شدین، پس صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این روزها دو تا شهادت هست. یکی شهادت حضرت سجاد علیه السلام که هفته پیش شب جمعه بود، به جمعه روز شهادت بود. امروزا روزای مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت. خیلی وقتا خودتون میدونید انسان حاضره که شمشیر بخوره، زخم شمشیر سخته، ولی زخم زبون از شمشیر خیلی سخت داره، خیلی سخته. تحمل شکستن شخصیت پاک اجداد معصوم انسان از سخت‌ترین کاراست. از حضرت سجاد پرسیدن که کجا به شما خیلی سخت گذشت؟ گفتنش خیلی راحته. خدا رحمت کنه یکی از اساتید من منبری بود، تو روزه خودم ازش شنیدم، روزه میخوام. گفت یه روز آخر شب از مجلس منبر داشتم میمدم، تاریک بود، تو کوچه داشتم میمدم، سرم خورد به یه درختی، یه خود خون اومد، در زدم، دختر کوچکم اومد در وا کرد. تا دید که سر من یه ذره خون اومده، فریاد، گریه، داد، ندبه. ایشون میگفت، گفت ما ببینیم بچه های کوچک امام حسین علیه السلام. در یک نیم روز 7-8 ساعت تو این چند روزه ما چند تا از دوستان ما، پدرشون مادرشون از دنیا رفته، پیر بودن 80 ساله 70 ساله، اینا مردم چقدر اومدن تزیه. اینا رو در عصر عاشورا، غروب عاشورا، شب 11 اومدن تسلیت گفتن. الان شما یه کسی مادرش میمیره، پدرش میمیره، بچه کوچیک داشته باشه، هر کدومش میبرن خونه یکی از فامیلا. اهل بیت تو چیکار کردن؟ گفتنش راحته. بیدین‌های لامذهب ضد شیعه تو این سایت‌ها اینترنتی می‌نویسن که آشورا اینقدر هم سخت نبوده دیگه، حالا یه جنگی بوده تموم شده، یه جنگی بوده. در تاریخ ببینید کجا سراغ داریم بچه 6 ماه رو بکشه. اما با تمام این مصیبت‌ها وقتی از امام سجاد علیه السلام می‌پرسن که کجا به شما سخت گذشت، سه بار فرمودن شام شام شام، از شام از شام از شام. امروز هست حرکت کردن به سوی شام. خیلی به اهل بیت سخت گذشته به خاطر زخم زبونها و حرفا که دستگاه خلافت درست کرده بود. یکی از مظلومترین امامای ما امام سجاد علیه السلام. چرا میگم مظلومه؟ به خاطر اینکه حضرت سجاد علیه السلام نگه دارنده عاشوراست، منتقل کننده عاشوراست به نسلهای بعد تا قیام قیامت. کار حضرت سجاد و مدیریت کرده و کار کرده. و کمتر از حضرت سجاد علیه السلام ما صحبت میکنم. من هفته پیش راجع به حضرت سجاد صحبت کردم تو جلسات خصوصیم، یک کمی تا تونستم. امشبم دو تا حدیث میخوام راجع به حضرت سجاد علیه السلام بخونم. حضرت سجاد از دو راه عاشورا را نگه داشته. حضرت سجاد راحت کار نکرده، برای اینکه وقتی اسرا را میبردن تا به مدینه میرسیدن، یزید همه جا اعلان کرده بود که اینا خارجی هن، برای حکومت امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه خروج کردن و مردانش رو امیرالمؤمنین یزید دستور داده کشتن، خانوادش هم اسید کردن. وقت در این جو امام سجاد کار کرده که امروز در سال 1435 ما نشستیم و برای حضرت سجاد داریم عزاداری میکنیم، کار حضرت سجاد. هرچی اسم امام حسین هست ما رو یک زن و مرد، بقیه هم هستن اما عمدش مال اوناست. زن اخیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا. الان نشسته بودم یه کسی، یه طلبه از قم عرض کنم که زنگ زد گفت خدا به من یه دختر میخواد بده تو همین روزا. دو تا اسم، یکی از رقیه یکی زینب. گفتم رقیه هم خیلی خوبه ولی زینب بذار، برای اینکه زینب خیلی کمه. در سال 56 زینب، حضرت زینب سلام الله علیها، آمد به خواب یک زن پاک پوشی، زنی در اصفهان. آقای صاحبخونه چند سال با من آشنا شدی؟ تو این 20 سال چند تا خواب من نقل کردم؟ خیلی کم. خواب اصلا نقل نمی کن. ولی بعضی از خوابا بیداریه. خوابو نقل نمی کنم برای اینکه دکون دستگاه برای ما آخوندا نشه، برای شما ریشدارا نشه، برای شما چادریا نشه. خواب دید این زن، یه خانمی پوشی زن با دو سه تا خانم اومدن تو خواب. خانم شما کی هستین با این جلال عظمت؟ من زینبم. زینب؟ زینب امیرالمومنین خواهر امام حسین؟ بله. چه عجب شما تشریف آوردین منزل ما، دیدن ما. اومدم بگم که در محل فلان خانم فلان حامله است، دختر میزاد، اسمشو بذارین زینب، اسم من کمه. در فلان محلم فلان خانم حامله است، دختر میزاد، اونم اسمشو بذاره زینب. سه نفر رو گفت، بیدار شد، دید یادشه اسما نوشت. الان نمیدونه چیکار بکنه. انقدر اونور اینور، اینایی که میگم همه موثقه ها، انقدر اونور اینور تلفن زد، هر سه زن رو پیدا کرد. حاج خانم بله سلام، شما حامله هستید؟ بله. اون وقتم این سونوگرافی ها نبود که بدونم دختر یا پسره. من همچین چیزی دیدم، گفتن شما دختر میذارید اسمشو زینب بذارید. چند روز بعد زایید دختر بود، اسمشو زینب گذاشتم. دوتای دیگه همینطور تو اصفهان مثل توپ صدا زد. به من بعد از چند ماه دیگه آقای رو نشون داد، گفت این آقایی که داری میره این چند ماه دخترش 57مین زینبه که اسمشو گذاشته دخترشو زینب. خیلی مظلوم حضرت زینب. دین ما رو حضرت زینب نگه داشته و کم صحبت شده. یکی از توفیقاتی که من دارم اینه که خدا توفیق داده تو این کتاب عاشورائیان، یه بحثایی که منبر کرده بودیم راجب صحابه، راجب حضرت زینب و حضرت عرض کنم که قاسم و حضرت علی اکبر و حضرت عباس و زهیر ابن قین و عرض کنم حبیب ابن مظاهر و چند تا از این صحابه معروف، یه خود صحبت کردیم، نوشته شده، خواستین اونجا رو ببینیم. و حضرت زینب امام زمانش کی بوده؟ حضرت سجاد علیه السلام. و حضرت سجاد با سکوتش، با عملش، با قرآن خوندنش، با دعا خوندنش، با گریه کردنش، با عزاداریش، داستان عاشورا را تا قیام قیامت پرچم امام حسین رو به اهتزاز درآورد. و حقی که حضرت سجاد بر اسلام و بر تشیع و بر قرآن و بر احادیث داره خیلی زیاده، که فرزندش حضرت باقر و نوهش حضرت صادق تونستن از این زمینه استفاده کنن، حوزه علمیه 4-5 هزار نفری تشکیل بدن، حدیث درس بدن، که نتیجهش این شد که محمدون ثلاثه اول، یعنی کلینی و شیخ طوسی و شیخ ابن باوی صدوق و محمدون ثلاثه اخر، شیخ حر عاملی و فیض کاشانی و محمد باقر مجلسی، تونستن احادیث رو جمع کنن امروز به دست من و شما برسونه، که دشمنان دین الان کجا رو هدف گرفتن؟ حدیث رو. بخوان حدیث از دست ما بگیر و کتاب های حدیث رو و تمام اشکالات. این خیلی مواظب باشیم.
و تمام گروه ها کمک اینا هستن. زرتشتی ها، مسیحی ها، وهابی ها، همه اینا کمک هستن که حدیث رو از دست ما بگیرن. حدیثی که از دست ما بگیرن همه چیز برای اونها هموار میشه. لذا راجع به حضرت امام سجاد علیه السلام کم میدونیم، البته علمای ما خیلی نوشتن ولی ما کم میدونیم. امشب فکر کردم که دو تا حدیث از اخلاقیات حضرت سجاد بخونم. کتابی که دستمه، دائرة المعارف دوم اسلام و بزرگترین دائرة المعارف اسلام، وهابی، جلد چندمه؟ جلد 46. جلد 46 بهار راجب حضرت سجاد و راجب حضرت باقر علیه السلام. 47ش اون وقت میشه امام صادق و امام های بعد. 51 و 52 و 53 میشه راجب امام زمان ارواح نافدا. حدیث 64م و 66م رو میخوام براتون بخونم. حدیث 64م و 65م رو میخوام براتون بخونم. به روح نویسندگان زندگانی ائمه هر کی بوده در طول تاریخ یه صلوات تقدیم میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
بیشترین کاری که امام سجاد علیه السلام کرده بعد از احیاء عاشورا، احیاء ارزشای اخلاقی است. وقت تو اینا بعضی از نقطه ها قله بلند اخلاق ایشونه. یکی از قله های بلندش تواضعشه، یکی از قله های بلندش سخاوت و جود و بخشندگی و به قول امروزی ها لارج بودنشه. بسیار لارج، مور لارج نیست، مست لارجه، لارج ترین. حالا دو تا روایت میخونم جالبه. روایت 64 عرض کنم خدمت شما که از کتاب امالی ابن الشیخ طوسی. شیخ طوسی غیر از اینکه خودش خیلی برجسته بود، یه پسری داشت ابن الشیخ بهش میگن. ایشون امالی نوشته. امالی جمع املاس، یعنی اونایی که پدرش درس میداده املا کرده، اونایی که حدیث میگفته نوشته و کتاب نوشته. نوشته که از ابی اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله کیه؟ حضرت امام صادق علیه السلام. در احادیث معرفتی هر جا گفتن ابو عبدالله کیه؟ امام صادقه. در احادیث تاریخی وقتی گفتن امام ابو عبدالله الحسین یا ابو عبدالله تو تاریخ، امام حسین علیه السلام. این کیه منظور؟ حضرت امام صادق علیه السلام. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی ابن الحسین یقول. جدم حضرت سجاد علی ابن الحسین اینجوری میفرمود. چه میفرمود؟ یا جعفر ابن محمد صادق چی می فرمود؟ یقول ما تجرأت جرأت غیظ احب الی من جرأت غیظ اعقبها صبرا. ما تجرأت، امروز یه جلسه بود 120 نفر خانم ها بودن، فکر میکنم که خانم ها این خانواده هم تشریف داشتن. یه دختر جوانی اومد با یه دختر مثلا 3 ساله، اینقدر چادر و مقنعه خوب تن این دختر کرده بود، من تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم این دختر جایزه داره. بعد پدرشون و جدشو که معرفی کردن، دم از دوستان مورد علاقه من، گفتم جایزش اینه که به خطابه قدیر به عنوان شکر واقعا دختر 3 ساله مقنعه. و خب این از الان که عادت بدیم عادت میکنه دیگه. البته اگه بخوام بچه هم اینجوری باشن باید ملایم و نرم باشیم. آدم متدین خشن و سخت و تلخ و با یه من اصلا نشه قورتش داد نباید باشه. خوش اخلاق و خوش برخورد و متواضع و لارج. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتم 34 سال نوکریشو کردم، افتخار میکنم، لارجی رو میخوام بگم. یه روز من دعوتشون کردم نهار، اومدن خونه ما. خیلی وقتا اینجوریه که ما میریم خونه کسی مثلا نزدیکون، چه خبر اینقدر تشریفات چیدی؟ حالا نمیشد این گلدون رو نخری؟ اینا مال کمکی به فقیر نیست، اینجوری میگیم، مال تنگ نظریمونه، حسادتمونه. اوکی؟ چه خبره؟ حالا نمیشد این من خودم اینجوری هستم، اطرافیانم هر چه ماشین شیکتر بخرن دعاشون میکنم، بعدم نمیپرسم که از کجا آوردی خریدی، خدا بهش داده خرید. این استاد من زاهده، تا اندرونش ده ها بار رفتم دیده بودم، زندگی معمولی داشت ولی گدا صفت نبود. ایشون آمدن منزل ما نهار، منم آقایون از اول با اینکه دهاتی بودم و هستم و خواهم بود انشاءالله به کوری چشم اونایی که خیلی شهریه، بله خوب زندگی کردم الحمدلله، اتاق مرتب و منظم. اومدن و استادامو دعوت، فکر میکنم خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری بود، مرحوم آقای ترابی بود، این استادمونم بود، رفتن و پس فردا رفتم خونهشون. ما یه تیکه کنار اتاقمون موکت انداخته بودیم زیر مثلا یه بوفه، اصلا جای فرش نبود، دقت رو نگاه کن، لارجی رو نگاه کن. شو رفتم خونهشون، گفت خیلی ممنون، به ما خیلی خوش گذشت، آقایون رو دیدیم، رفقا رو دیدیم، نهار خوردیم، چقدر زحمت کشیده بودین. فلانی زیر اون ظرف جا ظرفیه چی انداخته بودی؟ گفتم موکت. در بود یادم نیست چقدر پول داد، کاش الان میداد، یورو میداد. پول در بود داد، گفت میری از فلانی اسمشم برد بازار یه فرش میخری به اندازه اونجا، موکت رو ور میداری فرش میدازی. کسی که اغلب مواقع وقتی اسم امام زمان میومد اشکش جاری میشه. من این استادا رو دیدم، لارج، با خانواده، گدا صفت، تنگ نظر. یه روز یه خانمی به من زنگ زد 40 سال پیش، من صداشون نشنیده بودم، خودشون نیده بودم، گفت این شاگردتون؟ گفتم کی؟ نگفت. گفت اینجوری اینجوری. گفتم خب خانم من که اینجوری نمیتونم که، غیب که نمیدونم. گفت مدت هست بهش میگم آب گرم کن بخر که من آب گرم داشته باشم، میگه ندارم. الحمدلله اون آقا الان نوه داره چند تا، اون شاگرد من. صداش کردم گفتم فاطمه مثلا، چون اسمش مرده میگم فاطمه. گفت بله. گفتم تو آب گرم تو خونتون نداری؟ گفت شما از کجا فهمیدی؟ گفتم خانومت به من زنگ زده، بیا بشین اینجا، خجالت نمیکشی تو این سرما؟ زندگیش عوض شد، خدا بهش داده. یه کار من بود توی اداره، الان در بهترین نقطه شهر، خیلی هم متدین، بهترین زندگی رو داره، به خاطر اینکه به زن و بچهش روی خوش نشون داده. یا لکم چیکم و سرا اکم، خانواده که بهشون خرج میدین اسیر شمان، ببینین چیکار باید بکن. ائمه اینجوری بودن. امام سجاد علیه السلام امروز تشیع رو زنده کرده با دو تا اخلاق لارجش و تواضعش. ببینید چی کار کرده. این روایت از کیه؟ از امام صادق علیه السلام، نوشه امام معصومه. میگه کان علی ابن الحسین یقول، میفرمود ما تجرأت جرأت غیظ احب الی من جرأت غیظ اعقبها صبرا. جرعه یعنی مثلا یه لیوان آب، نصف استکان آب که آدم میخوره. جرعه خشمی را ننوشیدم، هیچ وقت خشمی را فرو ندادم، غضب و عصبانیتی را در وجودم فرو نبردم، زیباتر و محبوبتر از خشمی که دنبال شکیبایی و صبر آمده. خیلی محبوب برای من. یعنی چی؟ یعنی از یه نفر خیلی عصبانی شدم، سعی کردم تحمل کنم این جرعه غیظ و خشم رو فرو ببرم. اون وقت تو خیال میکنی خجالت نمیکشی؟ میگی من حاج آقا عصبانی بشم دیگه پدرم هم نمیشناسم. خیال میکنه این کماله. خیلی پیتزا میخوری که پدرتو نمیشناسی. وقتی عصبانی، یه کاری نکن عصبانی بشم، عصبانی بشم دیگه کسی رو نمیشناسم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که محبوبترین خشم و غیظ، اون غیظی است که من وقتی فرو میبرم دنبالش صبر و شکیبایی باشه. و ما احب انلی بذالک حمر نعم، حتی همرونم، همرونم یعنی چی میدونی؟ یعنی چهار پایانی تمام بارشون طلای سرخ باشه. طلای سرخ من ندیدم، شما که طلا فروشین الان هست طلای سرخ؟ واقعا طلای سفید داریم، طلای زرد داریم، طلا فروش نمیدونه، طلای سرخ داریم، طلای سفید داریم، طلای زرد داریم. طلای سرخ گرونترین طلاها بوده در قدیم، حالا نمیدونم هست یا نه، من ندیدم. میفرماید که دوست ندارم من بارهای چهار پایان زیادی را طلای سرخ داشته باشم در مقابل این خشمی که فرو میدم دنبالش صبره. وقتی میگی من عصبانی شدم یه غلطی کردم، حاج آقا من عصبانی هم دیگه، به این زنم بگو پارو دومم نذاره. امام سجاد علیه السلام به نقل امام صادق میفرماید که محبوب ترین خشمی که فرو میدم دنبالش صبر داره، اگر در مقابلش بارهای زیادی از چارپایان رو طلا همر و نعم، یعنی همر جمع احمره، احمر یعنی طلای سرخ، طلای سرخ داشته باشه برای من بار کنم، اون برام محبوب تره. قال امام صادق علیه السلام فرمود و کان یقول، و حضرت می فرمودند و کان یقول از صدقتو تطف و غضب الرب. ترجمه شو می دونیم؟ از صدقتو تطف و غضب الرب، خشم خدا را صدقه خاموش میکنه. الان که گفتم صدقه، همه شما جوانای بی اطلاعی، کم اطلاعی، بی سواد، بدخط، تنبل، ببخشید اینجوری میگم، آره دیگه، الان که داشتم میمدم دوتا خانم اومده بودن سوال کنن، شوهر یکشونم بود و گفتم که اینجا اسمتون و تلفناتون رو بنویسین، دم خیلی خطش خوبه، گفتم خیلی کم پیدا میشه، شما جوانا از بس تنبلین خط ندارین. شب پیش شب جمعه یه پسری اومد گفتش که آدرس شما کجاست، فردا صبح میخوام بیام خدمتتون منزل. گفتم که بنویس، فکر کنم رفته خودکار بیاره. خودکار که دیگه از مد افتاده، کاغذ که از مد افتاده، موبایلش آورد گفت بفرمایید ضبط کنم. خجالت نمیکشین؟ آدرس رو نه قلم داره، نه کاغذ داره، نه حال نوشتن داره، بفرمایید ضبط کنم. حضرت چه میفرماید؟ میفرماد از صدقه. تنبلی نمیدونین، فکر میکنین صدقه حتما باید به گدا و فقیر و اونی که تو راه مونده الان داره میمیره بدیم. صدقه رو سرچ کن توی روایات نور سه و نیم، خیلی کامله، ترجمه هم داره. نور دو و نیم و سه ترجمه نداشت، اما نور سه و نیم ترجمه داره. اینو سرچ کن روایاتو. یکی از مصداقهای بزرگ صدقه اینه که شب که میری خونه برای زن و بچت مایحتاجشونو بخری، نیت صدقه بود. مگه زن و بچه من گدان؟ نه گدا نیستن، صدقه مال گدا نیست، مال محتاجه. گدا غیر از محتاجه. صدقه میدونی چرا اسمشو صدقه گذاشتن؟ زکات نذاشتن، با اینکه از مصادیق زکاته. صدقه یعنی اونی که از روی صدق دل داده میشه، روی صداقت، روی راستی، روی باور داده میشه. از صدقتو تطف و غضب الرب. حتی روایت دیدم کسی رو میخوای از جاده رد بکنی، از جاده، اون وقتا خیابون نبود و نمیدونم بگی که اکسپرس وی و اینا، وان وی باشه، تو ویز باشه، اینا نبوده. اینو روایت دیدم، دست پیرمردی را، بچه ای را میگیری، ولی تو پسر دست دخترای جوانو نگیر، بگو که صدقه میخوام بدم. دست پیرمردی را، اگه راست میگی با پیرزن، میگه حاج آقا من احتیاج دارم که یه انیس داشته باشم، اینا تنها هم چیکار کنم؟ اسلام میگه تنها بمونم. به بعضیاشون میگم من یه مادر بزرگ دارم، اون برای آبه میارم برات، از تنهایی در بیاره برات قصه بگه. روایت داره دست پیرمردی را، فقیری را، مریضی را بگیری، از جاده رد کنی، جز بهترین صدقه. از صدقتو تطف و غضب الرب. قال امام صادق علیه السلام فرمود و کان لا تسبق یمینه شماله. میدونی چی؟ یعنی موقعی که صدقه میداد هر دو دستش با هم میرفت صدقه میداد، دست راستش سبقت نمیگرفت به دست چپ. یعنی دو تا دست رو با هم میبرد دو دستی، چون دو دستی احترام دیگه، پرت نمیکرد، بگه بیا دو دستی. و کان لا تسبق یمینه شماله. این جالبه، راوی نریتور کیه؟ امام صادق علیه السلام. نریشن درباره کیه؟ امام سجاد علیه السلام. قال امام صادق فرمود و کان یقبل الصدقه قبل ان یعطیها السائل. صدقه رو میبوسید بعد میداد به محتاج و کسی که درخواست کرد. مثلا فرض کنیم که نمیدونم یوروی 500 دارین، فرانک سوئیسی 1000، میبوسید میداد به دست سائل. و کان یقبل الصدقه قبل ان یعطیها السائل. قیل له ما یحملک علی هذا یا ابن رسول الله. صدقه رو میبوسین، درهم و دینار رو میبوسین، یه لباسی که میخوام به فقیر بدین، یه نونی که میخوام بدین، خرمایی که میدین میبوسین. قال الله لست اقبل ید السائل انما اقبل ید ربی. گفت دست خدا رو میبوسم، چون وقتی فقیر صدقه در دست فقیر قرار میگیره، یعنی قبل از فقیر در دست خدا قرار میگیره. طبق چه آیه ای؟ ید الله فوق ایدی. به تعصب نمیگم، من دیگه عمرم آخرا نمیدونم امروز و فردا، این قسمت های دین اعجازه و دلیل حقانیت اسلام و شیعه است و ائمه طاهرین. ببین چی کار کرده، گفته لست اقبل ید السائل انما اقبل ید ربی انها تقع فی ید ربی قبل ان تقع فی ید السائل. صدقه قبل از این که به دست سائل و گدا و فقیر برسه به دست خدا میرسه. لذا در سوره 8، شاید اشتباه کنم، من یقرض الله قرضا حسنا، کسی که به کی قرض بده؟ به خدا قرض بده. قرض چقدر ثواب داره؟ 18 تا. صدقه چقدر ثواب داره؟ 10 تا. صدقه که میدی، پول از خودت خرج میکنی، 10 تا ثواب داره، اما قرض و وام 18 تا ثواب داره. بله، از امام پرسیدن چرا؟ فرمود برای این که کسی که صدقه بهش میدی ممکنه واقعا نیازمند نباشه، ولی کسی که وام میخواد حتما نیازمنده که آبروش گروه گذاشته از تو وام میخواد. لذا وام در جایگاهش قرار میگیره، 18 تا ثواب داره، ولی صدقه ممکنه در جایگاهش قرار بگیره یا نگیره، 10 تا ثواب داره. خیلی عجیبه این مسائل. قال ولقد کان یمر علی المدره فی وسط الطریق. مدره، 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 هدر و مدر نمیگن، مدر و مدره یعنی زباله های کوچیک تو راه و گل، به خصوص به گل میگن مدره، تیکه های گل. راجع به امام سجاد میفرماد امام صادق ولقد کان یمر علی المدره فی وسط طریق. خیلی وقتا امام سجاد علیه السلام از راه که رد میشد، سوار بر شتر بود، سوار بر درازگوش بود، رد میشدن، میدیدن وسط جاده گل هست. فینزل عن دابته، از مرکبشون پیاده میشدن، حتی یونهیها به یدهی ان طریق، تیکه های گل رو و آشغال رو از وسط جاده با دست خودشون بر میداشتن، میذاشتن کنار جاده، بعد میرفتن به یدهی ان طریق. خیلی وقتا ائمه با کسانی بودن، شاگرداشون بودن، خدمتگزاراشون بودن، دوستانشون بودن، بچه‌هاشون بودن، به اونا نمیگفتن این گلا رو بردار، نمیرفتن تو خونه بشینن بگن دستور بدن برو جاده رو صاف کن. این خیلی مهمه. فینزل عن دابته، از چهارپا پایین میومدن، حتی یونهیها به یدهی ان طریق. کی اینو گفته؟ امام صادق علیه السلام درباره حضرت سجاد. چیو میرسونه؟ خیرخواهی نسبت به مردم و تواضع حضرت و جدیت حضرت و نظافت حضرت. قال امام صادق علیه السلام ادامه دادن و لقد مر به مجزومین فسلم علیهم و هم یاکلون، مرور کردن دیدن یه عده جزامی. خب اون وقتا چاره نمی شدن، خیلی ها منزل نداشتن، مخصوصا در مدینه نداشتن. مرور کردن یه عده جزامی بودن، داشتن غذا می خوردن کنار جاده. فسلم علیهم، حضرت به اونا سلام کرد. فمزا، گذشت. وقتی گذشت سم مقال، سپس فرمود ان الله لا يحب المتكبرين، خدا متکبرا رو دوست نداره. فرجع الیهم، برگشتن پیش به جزامیا. فقال انی صائمون، فرمودم من که نیومدم با شما، شما مثلا احتمالاً تعارف کردید با شما غذا بخورم، برای اینکه من روزه هستم. و قال ائتونی بهم فی المنزل، به اطرافیان گفتن این جزامیا رو بیارن تو منزل من پذیراییشون کنم. قال، امام صادق فرمود فأطعمهم ثم أعطاهم، آورد هم حضرت بهشون قضا داد هم هدیه داد. عرض کنم که خیلی خوبه که قضا درست میکنید میبرید در خونه فقرا اقوام، خیلی خوبه. اما بهتر از این، حضرت همین حضرت سجاد توی روایت دیگه به زهری میفرماید، میفرماید مردم رو دعوت کنید به منزلتون، تو منزلتون اطعام. جوونا، یکی از بی برکت های زمان ما، مال این پولای آشفته، اینه که منزل ها کوچیک شده. بعدم یه خود هم دخترامون نیرو کم دارن، نمیگم تنبلن، دختر که تنبل نمیشه، نیرو کم دارن، میخواد یه مهمونی کنه باید این مبلا رو اونور اینور بکنه. اینا هم که حکم خداست که این مبل اینجا باشه، این آینه اینجا باشه، این شمدون اینجا باشه. بذار مهمونی بیرون تو رستوران یا ببریم برای فقرا. ائمه طاهرین یکی از کارهایی که میکردن اطعام در منزل، به خاطر برکتی که مهمون داره منزل میاره و بلایایی که از منزل میبره. یه صلوات خط کنید. یه حدیث مفصل رو براتون میخونم. حدیث 65 صفحه 74 بود، حدیث 64 و 65. ان سعید ابن کلثوم، سعید، بعضی از عرب ها با اسم مادرشون خوانده میشن، بعضی از عرب ها با اسم پدرشون. سعید ابن کلثوم قال کنت عند صادق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، پیش حضرت صادق بودم. فذکر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به روح امیر المؤمنین و حضرت زهرا صلوات خط.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل
فأترعه، یعنی چی اترعه؟ با تری دستدار، یعنی خیلی مده حضرت گفت. اترعه یعنی خیلی تارع شد، مده گفت، تعریف کرد. فأترعه و مدحه به ما و اهلو، چیزایی گفت که واقعا امیرالمومنین اینجوری بودن. به ما و اهلو که میگه به خاطر اینکه میخواد بگه امام صادق علیه السلام اهل مبالغه نیست. آخه ما اهل مبالغه ایم، بچه‌مون داره کنکور میده، بهش میگه آقای مهندس، میخواد بره پزشکی، آقای دکتر، آقای دکتر چه خبره تو بابا، اهل مبالغه هست. نمیدونی آجا این بچه اصلا نمیدونی چی هست، بعد باش صحبت میکنم میبینم اصلا خیلی بهتر از اینه. به ما و اهله یعنی تعریف کرد حضرت صادق امیرالمؤمنین رو، به ما و اهله یعنی تعریفایی که حضرت اهلش بودن و به جا تعریف کرد. ثم قال والله ما اکل علی ابن ابی طالب من الدنیا حراما قط. دو تا تاکید، یکی والله، یکی قطو. قطو یعنی نور، هرگز. والله ما اکل علی ابن ابی طالب من الدنیا حراما قطو، هرگز هرگز به خدا قسم حرامی را علی نخورد. امام اولت کیه پسرم؟ امام علی، امام ماست. امام یعنی چی؟ یعنی الگوی ماست دیگه. پس ما هم از حالا باید تمرین کنیم که حرام نخوریم. حتی مزال سبیله، حتی مزال سبیله، تا اینکه طی کرد زندگیشو و از دنیا رفت. و ما عرض له امران قطو هما لله رزن الا اخذ به اشد هما علیه فی دینه. کی میگه اینا نریتور کیه؟ امام صادق علیه السلام. درباره کی؟ امیرالمومنین. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک گفته راجب امام سجاد علیه السلام. میخوام حدیث بخونم. صبر کن فور مینیت، یه خود تحمل کن، وید من بقیه شو حدیث میخونم. حدیث فوقلاده والله و ما عرز له امران عرز له امران، هرگز نشد که دو تا کار به او عرضه بشه قط و هرگز. هما لله رزن، که هر دوش مورد رضای خدا بود. مثلا گفتن که یا علی الان میتونی اینجا بشینی سخنرانی کنی، برای یه عده‌ای حدیث بخونی، و میتونی بری پیاده از اینجا زیر بارون بری مثلا یه فرسخ دیگه به چند تا فقیر قضا ببر. اگه من باشم، این شأن من نیست که قضا ببرم اونها بارون و فلان، اینا اسلام خیس میشه. ما اسلام دیگه، اسلام خیس میشه، اسلام یخ میکنه. ما بشینیم اینجا برای جوانا توجیه میکنیم، بلدیم توجیه کنیم، شما هم بلدیم، همه هم بلدیم. میفرماید که هیچ وقت نشد دو تا کار به امیرالمؤمنین عرضه بشه که هر دوش مورد رضایت خدا باشه الا اخذ به اشد ما علیه فی دینه. اونی را گرفت که شدیدتر و سختتر بود، اونی که بیشتر عرقشو در می آورد، اونی که بیشتر براش فشار داشت، اونو انجام داد. و ما نزلت به رسول الله نازلتون قط و الا دعاه و سقطن به. امیر المومنین شاگرد کی بود؟ رسول خدا. امام صادق علیه السلام اینی که امیر المومنین شاگرد حرف گوش کنه پیغمبر اکرمه گوش کرده. فرمود به رسول خدا نازل نشد بلایی هرگز مگر اینکه دعاه و علی را خواند سقطن به. میدونست که علی این کار ازش برمیاد. هرگز مشکلی گرفتاری برای پیغمبر پیش نیومد مگر اینکه علی را خواند که مشکلشو برطرف کنه. سقطن به یعنی چی؟ یعنی میدونست علی مشکل رو برطرف میکنه، به علی اطمینان داشت. و ما اطاق عمل رسول الله من هذه الامه غیر او، غیر علی طاقت تحمل کارهای سخت پیغمبر را هیچ کس تحمل نکرد. و ما اطاق عمل رسول الله من هذه الامه غیر او، کسی به دوش نکشید نیرو نگذاشت برای کارهای سخت پیغمبر مگر علی امیر المؤمنین. و این کان لیعمل و عمل رجلن که ان وجهه بین الجنت و النار. خیلی عجیبه این مسئله. امیر المؤمنین علیه السلام امام بود دیگه، امام باید چی باشه؟ معصوم باشه، علم غیب هم باید داشته باشه، ولایت تکوینی هم داشته باشه، اینا جزء اولیاته. میدونست که معصومه، خودش میدونست دیگه. میفرماید که هیچ وقت علی وقتی کاری میکرد یه جوری کاری کرد که گویا بین بهشت و جهنمه، یه ذره این برتر کار کنه میره بهشت، یه ذره اون برتر کار کنه میره جهنم. یعنی امیدش به بهشت و خوفش از جهنم با هم پرالل، موازی، مساوی و همسط بود. علی همیشه از بهشت به بهشت امید داشت و از جهنم میترسید. یرجو ثواب هذه و یخاف عقاب هذه، امید به ثواب بهشت داشت و میترسید از عقاب آخرت. والله ولقد اعتق. اعتق یعنی چی؟ یعنی بنده آزاد کرد. عرض کنم خدمت شما که من بچه ها 68 سالم شده، هفتمون شده، بشده 68 سال. خیلی حرفا رو از استادام شنیدم. اگر میخواستم برای حقانیت اسلام یه مطلب بگم، خیلی دارم، یکی از مطالبی که فقط تنها برای حقانیت اسلام کافیست اسلام یه سیاستی به کار برد بدون اینکه جنگ کنه و مردم رو به زحمت بندازه، در طول زمان بردگی را منسوخ کرد. آیت الله العظما ابراهام لینکلن در امریکا نتونست این کار رو بکنه، در قطر نتونست این کار بنده ها را آزاد کرد، گفت بردگی ممنوع، دوباره مردم رفتن. لینکلن خیلی قوی بود، تو تاریخ بردگی نگاه کنید، تو دارت المعارف ها. اما اسلام ملایم یه کاری کرد، بردگی را منسوخ کرد، امروز در دنیا بردگی نداریم. ولقد اعتق من مالهی الف مملوکن، از اموال شخصی خودش امیر المؤمنین 1000 برده آزاد کرد. میدونی چی کار میکردن ائمه؟ برده میخریدن، یه مدت میمد به اینا خدمت میکردن. وقتی خدمت میکرد یعنی شب امیرالمومنین میدید، روزشو میدید، نمازشو میدید، اطاعتشو میدید، روزشو میدید، انفاقشو میدید، طبیعت میشه دیگه. نوع این برده ها وقتی آزاد میشدن دوباره برمیگشتن میشدن جز اصحاب ائمه تاریخ. و یکی از بزرگترین خدماتی که امام سجاد علیه السلام کرد همین بود، برده های زیاد رو میخرید، مدتی نگه می‌داشت، آزاد می‌کرد. ولقد اعتق من ماله الف مملوک فی طلب وجه الله و نجات من النار، به خاطر اینکه رضایت خدا رو جلب کنه و از آتش جهنم فرار کنه. مما کذب یدی، اگه کسی ترجمه اینو بدونه یک کتاب بهش جایزه میدم. مما کذب یدی، از اون پولایی که با دسترنج خودش به دست آورده بود، نه اینکه این 1000 تا عرض کنم که برده رو از پول مردم و بیت المال، اونا جدا. مما کذب یدی و رشح منه جبینه، اون کارهایی میکرد که از پیشانیش عرق میریخت، از اینا پول به دست می آورد، برده میخرید و آزاد میکرد. و این کان لیقوت و اهله به زیت و الخل و العجوه، عجوه رو نمیدونم چیه، لغت هم نگاه کردم پیدا نکردم. اگرچه به زن و بچهش ساده ترین غذا میداد، روغن زیتون یا زیت، خل یعنی سرکه، خیلی غذاهای ساده و چیزهای ارزون میداد، فجوه رو نمیدونم چیه. به زن و بچهش که غذا میداد خیلی ساده، ولی برده ها آزاد میکرد. و ما کان لباسه الا الکرابیس، کرابیس جمع چیه؟ کرباس. کرباس یعنی لباس های ارزون قیمت نخی. اون وقتا پشم گرون بود و حریر گرون بود و اینا دیگه بودم دیگه، چون به اصطلاح حریر و اینها طبیعی بود دیگه، کرم ابریشم، ابریشم تولید میکرد، اینا اینجوری نبود که مثل الان باشه پولیستر رو بگن حریر و ابریشم مال سوئیس و فرانسه و نمیدونم کجا، همش طبیعی بود، خیلی گرون بود، کرباس میپوشید. و ما کان لباس و الا الکرابیس اذا فضل شیئون ان یده من کمه دعا بالجلم فقط سهو، جلم یعنی قیچی، قصه یعنی میبرید. وقتی که لباس درست میگردن برای امیرالمومنین، وقتی آستیناش بلند بود قیچی صدا میکرد اینو میبرید، اینا رو میداد به فقرا، چون همشون به دردشون میخورد دیگه، دیگه باره میکردن لباس میدوختن. هر وقت از کرباسا چیزی اضافه میماد از دستش، من کمهی یعنی از به اصطلاح بغلش، از لباسش، از آغوشش، دعا بالجلم فقط سهو، یه قیچی میخواست و او رو میبرید و میده. خب تا اینجا صحبت کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. و ما اشبهه من ولدهی ولا اهل بیتهی احدون، که اینا رو میگه سعید ابن کلثوم از نزدیکان، میگه کسی از فرزندانش و اهل بیتش شبیهتر و نزدیکتر نبود فی لباسهی و فقههی، لباس لباس، فقه دانشش، نزدیکتر نبود به امیر المؤمنین من علی ابن الحسین علیه السلام، نزدیکترین زاهد بود. خب امیرالمومنین علیه السلام یه 4 سال مثلا 3 سال و نیم خلیفه بود، صحابه پیغمبر بود، همه میشناختن، بالاخره سنی هم به عنوان خلفای راشدین خلیفه چهارم میشناسن. حضرت سجاد چه موقعیتی داشت؟ بعد از شهادت امام حسین و در شهادت امام حسین به عنوان خارجی تو کوفه ای که محل حکومت امیرالمومنین بود میگردوندن آب از آب تکون نخورد و بعدم شام بعدم اربعین اومدن کربلا. این امام سجاد طوری کار کرده که امروز تشیع به دست ماست. بعد حضرت این عرض کنم که حضرت صادق علیه السلام به نقل از سعید بن کلثوم اینا رو همه رو حضرت صادق نقل کردن، نره طورش حضرت صادق بود. می فرماید که ولقد دخل ابو جعفر ابنه علی، پدرم ابو جعفر پدر من امام باقر یه روز پسرش وارد شد. فاذن هو قد بلغ من العباده ما لم يبلغه احد، دید پدر انقدر نماز خونده انقدر سجده کرده کسی این کارو نمیکنه. فرعا دید پدرش اسفر لونه من السحر، سحر با کدوم همی نویسن؟ باریک الله باریک الله، سحر هی دو چشم یعنی بیداری آخرش. ما یه کتابی داریم تو این کتاب دعاهامون اسمشو گذاشتیم سحر در سحر، سحر اول هی دو چشمه، سحر دوم هی جیم. مخصوصا این اسمو گذاشتم که بچه ها جوان ها حساس بشن، یعنی بیداری در سحر. سحر با هی حمال و حسینی به معنای نصف آخر شب، سلس آخر شب. سحر با هی دو چشم به معنای بیداری آخر شب، سحر در سحر. حضرت باقر علیه السلام که پدر منه دید که اسفر لونه من السحر، از بس بیدار مونده رنگش زرد شده. و رمزت عیناه من البکا، رمزت عیناه من البکا یعنی داره چشماش میسوزه از گریه. رمضان هم که میگن رمضان به خاطر اینکه از گرسنگی انسان یه حالت سوختگی پیدا میکنه، رمضان که میگه از لغت رمزه است. و رمزت عیناه من البکا و دبرت جبهته، پیشانیش از شدت سجده پینه بسته. یه صلوات بفرمایید. وانخرم انفه من السجود، یکی از اخلاقی که ائمه داشتن وقتی سجده میکردن بینیشون هم میذاشتن رو زمین. بزرگی بینی ولو فیزیکیه علامت تکبره. بینوشو که به خاک بمالم یعنی کبریاییتشو ازش میگیرن. رو ضرب المثل از قدیمه ائمه دستور دادن پیشانی به خاک بخوره در سجده واجب، بینی را هم بذاری مستحب، ولی خیلی تاکید شد. و انخرم انفه من السجود، انخرم یعنی پاره شده بود و زخم شده بود از بس که در سجده بینیشو زمین گذاشته بود. و قد ورمت ساقاه و قدماه من القیام فی الصلاه، انقدر در نماز استاده بود سوره های طولانی خونده بود و دعا کرده بود که دوتا پاهاش ساقاش ورم کرده بود در نماز از قیام. فقال ابو جعفر علیه السلام فلم املکین رأیته به تلک الحال البکا، وقتی دیدم پدرم اینجوریه نتونستم خودم رو نگه دارم، شروع کردم های های گریه کردن. فبکیت رحمتا له، به خاطر دوست داشتن پدرم شروع کردم گریه کردن. فاذا هو یفکر، دیدم پدرم رفت تو فکر از گریه من. فالتفت الیه بعد هنیعت من دخولی فقال، بعد از یه چند لحظه ای به من توجه کرد، من که ابو جعفر هستم و امام باقر هستم و عرض کنم که فرزندش هستم، به من توجه کرد و به من فرمود یا بنیه. خیلی این روایت جالبه. این چند روزه هی این کتاب امام سجاد رو مطالعه کردم که به دستور شما راجع به امام سجاد صحبت کنم، مقالات کامل بشه. منو صدا کرد، به من توجه کرد، گفت یا بنیه اعتنی بعض تلک الصحف، برو اون صندوقچه من رو توی پستو باز کن، فلان کتابچه رو برای من بیار، فلان دفتر رو برای من بیار. صحف جمع صحیفه، صحیفه معنی دفتر بنوشته است. التی فیها عبادت علی ابن ابی طالب، اون دفترچه رو بیار که خبر و گزارش عبادت امیرالمؤمنین در اونجا اومده. فاعتیته، آمردم خدمت پدرم. فقرأ فیها شیئا یسیرا ثم ترکها من یده تزجرا، با یه حالتی یک کمیشو خوند گذاشت کنار و قال، اینجوری فرمود، یک کمی خون نگاه کرد بست گذاشت کنار و قال و فرمود من یقوا علی عبادت علی ابن طالب، کی میتونه نیروی عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام رو داشته باشه؟ کتاب این حدیث رو مرحوم مجلسی از کی نقل کرده؟ ارشاد شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق محمد دوم، صفحه 272. آقایان و بانوان، هم در گفتار و هم در اخلاق و هم در پول خرج کردن، هم در زندگی کردن، شما را به خدا یه جوری رفتار نکنیم که مردم از رفتار ما بگن اینم مذهبیه، بیدین بشن. خیلی وظیفمون سنگین، خیلی وظیفمون سنگین. سنگین ترین وظیفه ما این است که از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین درس بگیریم. مراجع بزرگی از گذشتگان استادای من بودن، نحوه زندگیشون رو دیدم، اونایی که خیلی امام زمانی بودن، خیلی مقدس بودن، مرجع بودن، فتوا میدادن، دیدم زندگی خصوصیشون رو. یه خود عملمون رو درست کن، یه خود از امام سجاد یاد بگیر. مهمترین چیزی که امشب میخوام بهتون بگم سه چیزه: عبادت فردی دقیق، تواضع نسبت به مردم. آقا من خودم رو کوچیک کنم روش زیاد میشه، این وظیفه تو نیست روش زیاد بشه. و لارج بودن. بعضی میدونی چی میگم به من؟ میگم حاج آقا خدا بده بدیم دیگه. خدا بلد نبود اینو بگه، بگه خدا بده بدیم. اتفاقا خدا نداده باید تصمیم بر بخشش و اعطا داشته باشیم تا خدا بده. در زندگی فردی خودم با اساتید و بزرگان افرادی بالاخره خیلی چیز بلد نیستم، نمیدونم، اما تجربه و برخورد زیاد داشتم. تمام کسانی که توکل داشتن و دست دل باز داشتن برنده شدن و برنده بودن، و تمام کسانی که غیراتی بودن دوانیقی بودن. منصور دوانیقی چون خیلی دست بسته بوده بهش لقب دوانیقی دادن. دوانیق جمع دانقه، دانق یعنی دانگ، دانگ کوچکترین واحد پولی اون زمان بود. با زن بچه‌مون، با بچه‌هامون، با اطرافیانمون، با مهمونامون، با شاگردامون، با استادامون از امام سجاد علیه السلام یاد بگیریم. خیال نکنید که ائمه طاهرین که لارج بودن همیشه داشتن با توکل با سختی خیلی کار کردن، و امروز هم در دنیا برنده کسیست که خرج میکنه. چه جمعی ها، ببخشید اینجوری میگم، همه دوستان نزدیک من هستین، حتما خانمایی هم که هستن یا دختران منن یا خواهرای خوب من. علت این که مخالفان ما در دنیا برنده هستن برای اینکه برای دینشون خرج میکنن. ما هم خرج میکنیم، نمیگم اگه خرج نمیکردیم که دین خدا باقی نمیموند، ولی باید به بچه هامون دونه دونه یاد بدیم. آقایان به روح مرحوم مجلسی، یکی از همکاران مجلسی شخصی است به نام شیخ عبدالله بهرانی که خیلی مجلسی رو کمک کرده، پیشنویسش بوده، و پدر مجلسی محمد تقی مجلسی بوده که ایشون میگه قال والدی المحقق، و پسر مجلسی محمد رضای مجلسی که از بهترین فرزندان مجلسی است که این سه تا در شهر اصفهان با هم مدفونن. یکی از برجستگی های شهر اصفهان این سه تا قبر، برکت شهر اصفهان. به روح اینها سه تا صلوات خواند.